خب حالا شما جوانان عزیز دلهاتون آلوده نیست، خوشبختانه شما جوانید، جوان ممکنه تخلفاتی داشته باشه اما دلتون پاکه، ضمیرتون ضمیر روشنیست، از این هدایت الهی خیلی میتوانید برخوردار باشید، پس بتوانید نخبه به معنای واقعی کلمه بشید، یعنی دارای استعداد، دارای تلاش و برخوردار از هدایت و توفیق الهی، که البته من یومن بالله یهد قلبه، ایمان هدایت رو به دنبال خودش میاره. خب این چند کلمه راجع به نخبه. اما انتظار از نخبه، از شما انتظاراتی هم داریم ما. من کوتاه سعی میکنم اگر بشه انشالله کوتاه عرض بکنیم. اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینه تبدیل کنید به ظرفیت ملی. به حمدالله توی این بیانات شما بود این مطلب که بایستی نخبه این توانایی شخصی رو تبدیل کنه به توانایی ملی، یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. ما خیلی از مسائل داریم، حالا شما اینجا چند تاشو گفتید، معدن رو گفتید، حمل و نقل رو گفتید، فضا رو گفتید، اینا مسائل کشوره، اینا مسائل مهم کشوره. نخبگی رو صرف کنید در این موارد. متاسفانه بعضی این کار رو نمی کنن. بعضی از نخبه ها، یعنی دارای استعداد، حالا تعبیر نخبه شاید با توضیحی که دادیم براشون درست نباشه، اینا در اینجا رشد می کنن. وقتی نوبت ثمردهی می رسه میرن میوهشون رو به دیگری میدن. گاهی هم اون دیگری دشمنه، به دشمن میدن. گاهی میرن میشن پیچ و مهره استکبار جهانی برای تصرف ملت‌ها و دشمنی با ملت، میشن ابزار او، میشن پیچ و مهره او. بعضی اینجورن. خب اینا ناشکری میکنن، البته خیرم نمیبینن اینا در آخر. به نظرم اینایی که اینجور پشت کنن به مردم و خودشون خیر نمیبینن. نخبه باید کنار مردم و خودش بمانه. نمیگم مهاجرت نکنه، درس نخونه، پلون کشور، پلون دانشگاه برتر یا پلون مرکز نره، نه بره، اما برای مردمش بره، بره برای اینکه اینجا برگرده، برای کشورش کار کن، نره برای اینکه برای او ابزار و مهره بشه. خب این بسیار مطلب مهمی است. نخبگان ما باید در محضر وجدان خودشون و در محضر خدا این مسئله رو حل کنن. یک توقع دیگری که از نخبگان هست این است که غفلت نکنه. غفلت، اینجا دو تا غفلت وجود داره. یکی غفلت از توانایی های خوده. اگر شما از توانایی های خودتون غفلت کنید، تلاش دیگه نخواهید کرد. بعضی از نخبگان ما به یه حدی که میرسن متوقف میشن. این ناشکریه، این غفلت. دنبال کنید، پیش برید، هرچی ممکنه تلاش رو ادامه بدید، به هر شکلی که ممکنه، از توانایی خودتون که بی نهایته غفلت نکنید. توانایی بی نهایته، یعنی جوریست که هرچی شما از این توانایی نخبگی استفاده کنید، این چشمه بیشتر در درون شما خواهد جوشید، نخبه تر خواهید شد. هرچی بیشتر کار کنید بیشتر خواهید شد. این یک غفلته که خسته نشید، متوقف نشید، اسیر سرگرمی های زیانبار نشید. سرگرمی های زیانباری هم وجود داره، حالا تو فضای مجازی غیر مجازی، اسیر این سرگرمی ها هم نشید. این یک غفلت. غفلت دیگر ظرفیت های کشوره. حالا شما دوستان آمدید، هر کدومی از اون رشته خودتون و کار خودتون گفتید، خیلی خوب، اطلاعاتتون خیلی خوبه، ما استفاده میکنیم، اما از رشته های دیگه خبر دارید؟ نخبه های کشور از ظرفیت های عظیم و وسیع کشور مطلع هستن؟ من فکر نمی کنم، یعنی می دونم که نه، همه مطلع نیستن، اکثر مطلع نیست. یه روزی یک آقایی گفته بود که ما از لحاظ سلاح در مقابل آمریکا صفریم، می تونه مثلا با یک ساعت فلان. من اینجا گفتم که این آقایون رو یه تور گردشگری بذارید برن سلاح‌های نظامی ما رو ببینن، این صنایع تسلیحاتی ما رو ببینن، از این اشتباه بیرون بیان. حالا این تور رو برای همه شما باید گذاشت. یکی از کارهای مهم اینه، این به نظر من یکی از کارهای معاونت علمی همینه، بچه ها رو آشنا کنید با اونی که در کشور وجود داره، اون ظرفیتایی که هست و کارهای فراوانی که داره میشه. میدونم که خیلی ها مطلع نیستن. خب بعضی از این ظرفیت ها رو حتی انکار میکنن، مثل اون شاه نادان، یکی از شاه ها بهش گفتن یه ماده بدبوی سیاه رنگ منحوسی به نام نفت از یه جایی جوشیده، این خارجی ها بیچاره ها حاضرن بیان اینو بردارن ببرن، اجازه بدیم ببرن، اونم با خیلی خوب ببرن راحت بشیم. حالا به ما میگن که یه چیز زحمتدار مشکلی به نام صنعت هسته‌ای وجود داره در کشور که بذارید جمعش کنن ببرن نمونه. میگن این حرف، میگن این حرف. به دروغ ادعا میشه که دنیا از صنعت هسته‌ای و از انرژی هسته‌ای روگردان شده. دروغ محض. روز به روز دارن پایگاه هسته‌ایشون رو، نه پایگاه نظامی، پایگاه صنعتی دارن اضافه میکنن، افزایش میدن. ما هم احتیاج داریم. ما امروز اگر شروع نمی کردیم بایستی، یعنی اون روز که شروع کردیم، حالا سال هاست، اگر شروع نمی کردیم بایستی 10 سال دیگه شروع می کردیم و 30 سال دیگه نتیجه می گرفتیم. یعنی این چیزی نیست که یک کشور بتونه ازش طرف نظر کنه. خب حالا این هم این. یک غفلت دیگه هم غفلت از دشمنه. از دشمن هم نباید نخبه های ما غافل بشن. دشمن به عنوان یک چهره علمی گاهی میاد جلو. بنده خبر دارم، اینی که میگم اطلاع، حدس و تحلیل نیست. خیلی از این مراکز علمی که دعوت میکنن استادا رو، گاهی اوقات دانشجوها رو، اعضایی که تو اون هیئت علمی خودشون رو نفوذ دادن، اعضای امنیتی CIA و موساد و اینا، به عنوان چهره علمی می نشینن و ارتباطات برقرار میکنن. حالا این ارتباطات بعدش به کجا برسه، این دیگه خدا میدونه. حداقلش این است که ذهن او رو خراب کنن، اگر نتونن جذبش کنن، اگر نتونن فریبش بدن، حداقلش اینه که ذهنش رو خراب کن. دشمن اینجوری وارد میشه، خودشون رو مؤدب جا میزنن، باهوش جا میزنن، بعد معلوم میشه که اینا کلاه ما رو بر میدارن. اما انتظاراتی که از دستگاه ها داریم برای نخبه، این هم بخش مهمی است. در یک کلمه حمایت. از دستگاه ها توقع داریم که از نخبه کان حمایت کنن. این حمایت همش به معنای پول دادن نیست، گاهی پول دادن مضره. حمایت عاقلانه، بخردانه و با توجه به جوانب گوناگون باشه. یکی از موارد حمایت اینه که نخبه‌ای که، حالا چه نخبه‌ای که در ایران درس خونده، چه نخبه‌ای که در خارج درس خونده و آمده ایران، داریم از این قبیل، کم هم نداریم، نخبه هایی که در خارج درس خوندن و به جایی رسیدن و حالا آمدن ایران، اینا دو تا توقع دارن. این دو توقع برآورده کنیم براشون. یک توقعشون اشتغال مناسب با دانششونه یک توقعشون امکان ادامه تحقیقات ارتباط با مراکز علمی دنیا. این دو تا توقع نخبه های ماست. توقع زیادی نیست. بنده اطلاع دارم نخبه ای که میخواد در هیئت علمی دانشگاه وارد بشه با انواع اقسام ترفندها جلوشو میگیرن نمیذارن. چرا؟ چرا از این نخبه استفاده نمی کنی؟ بعضی از نخبه های ما، نخبه های برجسته، بیرون درس خوندن، آمدن اینجا با امیدی که بتونن کار کنن، بر اثر همین رفتارها برگشتن رفتن، دیدن اینجا نمیشه زندگی. خب من چه توقعی بکنم از این جوان؟ باید حمایت کرد. در این زمینه هر چه خرج کنیم این هزینه نیست، این سرمایه گذاری است. وزرای محترم حتما تو این زمینه کار کنن، تلاش کنن، نگذارید نخبه از دانشگاه، حالا حداقلش اینه که بتونه در دانشگاه وارد بشه، جایگاهی پیدا کنه، نذارید از دانشگاه مایوس بشه. بعضی ها سنگ نخبه رو به سینه میزنن، هی میگن نخبه ها نخبه ها، اما در عمل نخبه رو مایوس میکنن، ناامید میکنن، مانع تراشی میکنن. به نظر من در مورد ارتباط با مراکز علمی دنیا هم وزارت خارجه میتونه فعال باشه، میتونه کمک حسابی بکنه. یک نکته دیگه که انتظار میره این است که شاخص ارزیابی نخبه رو اصلاح کنیم. امروز شاخص ارزیابی استاد و نخبه و بلان غالبا مقالاته. این درست نیست. من قبلا هم اینو گفتم، البته من بارها تکرار کردم این رو. حل مسئله قرار بدید شاخص ها رو، مسئله رو ارائه بدید بخوان حل کنه این جمع، این گروه نخبه، این شخص نخبه، این استاد نخبه یه مسئله رو حل کنه برای دستگاهی زیرفت. این شاخص ارتقا باشه، این شاخص پذیرش به عنوان رتبه برتر باشه. این هم یه نکته. از یه نکته هم این که به نخبگان ما افق روشن نشان داده بشه. بعضی ها نخبه رو مایوس میکنن، افق رو تاریک نشان میدن. این خلاف واقعه، افق روشنه، باید نشان داد، باید اونها رو دلگرم کرد. هم استاد، هم مدیران آموزش عالی، هم فعالانی که تو رسانه ها کار میکنن، چه رسانه ملی چه مطبوعات، فضا رو فضای شوق انگیزی برای نخبه ها قرار بدن. چه صاحبان صنایع و شرکت های دانش بنیان که حالا اینجا هم بعضی از دوستان گفتن، اینها امروز ناامید کردن نخبه ها و بی آینده نشان دادن نخبه ها به نظر من بخشی از جنگ نرم دشمنه. دشمن سعیش همینه که نخبگان کشور رو بی آینده نشان بده. و نقطه ضعف وجود داره در کشور ما. حالا اینو عرض میکنم، نه اینکه نقطه ضعف رو انکار کنیم، نقطه ضعف کم هم نیست، زیاده، اما نقاط قوت رو در کنار نقاط ضعف باید دید. دشمن سعی میکنه در مورد نقاط ضعف ما اغراق و گویی کنه، نقاط قوت ما رو بپوشونه. نباید بگذاریم، ما نباید به دشمن در این زمینه کمک کنیم. من همین درباره این افق دید و اینکه حالا چگونه باید افق دید رو تصحیح کرد عرض بکنم. این آخرین عرایز ماست. از اوائل انقلاب اسلامی غربی ها در تبلیغاتشون اینجور وانمود میکردن که نظام جمهوری اسلامی بر اثر انقلاب وجود آمده رو به زوال، از همون روزای اول رو به زوال. گاهی میگفتن 2 ماه دیگه، گاهی میگفتن 1 سال دیگه، گاهی میگفتن 5 سال دیگه. زمان معین میکردن. یه عده‌ای هم در داخل متاسفانه حالا از روی غفلت، بعضی هم از روی بدخواهی، همین رو درویش میگن. زمان امام یه روزنامه‌ای که اسم نمیارم برداشت، یه مقاله مفصلی نوشت، یه به نظرم تیترم زدن از اون تیترهای درشت صفحه اولی که مضمونش این بود، حالا عینش یادم نیست، که خلاصه نظام در حال فروپاشی است. امام اون وقت جواب دادن، گفتن شما خودتون در حال فروپاشی هستی، نظام محکم و مستحکم ایستاده. از زمان امام، نه اینکه حالا چون امام بود و هیبت امام مانع میشد، نه نه، زمان امام هم میبود. بعد از رحلت امام در سال 69 یک اعلامیه ای دادن بعضی از موجهین، آدم های موجهی هم توشون بودن، چهرهای معروف نظام موجه، سابقه کاری هم در نظام داشتن، اعلامیه دادن که نظام در لبه پرتگاهه. کی؟ سال 69، یعنی همین روزاست که خلاصه تمام بشه. در سال 82 یه عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتن به بنده، این نامه واقعا غیر منصفانه ای بود، خیلی غیر منصفانه بود. یه چیزایی رو گفتن، یه سوالایی از ما کردن که جوابشو خودشون باید میدادن، چون هم مجلس دست خودشون بود، هم دولت دست خودشون بود، باید اونا جواب میدادن. از من سوال کرده بودن و تو اون نامه مضمونش این بود که خلاصش باید تسلیم بشید و الا کارتون تمامه. منزال 82 تسلیم نشدیم، ایستادیم و انشالله باز هم خواهیم ایستاد. خب این کار دشمنان ما بود که مکرر این کار رو انجام دادن. و اون چه که به نظر من در این زمینه بایستی ما نگاه کنیم این است که ببینیم تحلیلمون از اوضاع چیه، تحلیل درست کنیم. 2 نظام تحلیلی وجود داره، یک نظام تحلیلی این است که کار در مقابل هنجارهای همه‌گیر جهانی بیفایده است، فایده ای نداره. هنجارهای بین‌المللی وجود داره، دولت‌ها بر اساس این هنجارها شکل گرفتن، قدرت گرفتن. آمریکای مقتدر و ثروتمند بر اساس این هنجارها، اروپا همینجور، دیگران همینجور. در مقابل این هنجارها بی خود نیست، این یه تحلیل، از بین میرید. امروز هم نمیگن اینو، عرضم که عرض کردم الان 40 سال همین هر باره ای دارن میگن. یک تحلیل هم، و اون کسانی که اون تحلیل رو میکنن دیگران رو متوهم تصور میکنن، یعنی دوچار توهم هن، بنده عقیر مثلا در رأسشون خودم هن، یعنی دوچار توهم هن، خیال میکنن برای کار. یه تحلیل، یه تحلیل هم نه، تحلیل واقع بینانه است. ما این تحلیل واقعیات رو میبینه، نه فقط واقعیات خوب رو، واقعیات بد رو میبینه. ما هرگز نقاط منفی رو انکار نکردیم. بنده در ملاقات های مسئولان، در این جلساتی که ماه رمضان ها هست، بیشترین نقاط ضعف رو تذکر میدم، در جلسات خصوصی خیلی بیشتر، و توجه به این نقاط ضعف وجود داره، نه اینکه نیست، من بارها گفتم ما عقبیم، در این شکی نیست. اما اون طرف قضیه اینه که ما از ته قافله، انتهای قافله، یه حرکت پرشتابی رو شروع کردیم، حالا به نزدیکای جلو رسیدیم. یه واقعیته، هنوز به اون جلو نرسیدیم اما خیلی پیش رفتیم، بازم پیش خواهیم رفت. در مسائل گوناگون کشور ما پیشرفت کردیم، در دانش پیشرفت کردیم، در مدیریت ها پیشرفت کردیم. ضعف ها هست، بعضی از مسئولین ما، بعضی از دولت های ما کوتاهی هایی داشتن، اینا وجود داره، اما حرکت، حرکت انقلابه، پیشرفت انقلاب. شما نگاه کنید ببینید جمهوری اسلامی 40 سال پیش کجا بود، امروز کجاست؟ 20 سال پیش کجا بود، امروز کجاست؟ 20 سال پیش کجا بود و امروز کجاست؟ ما با گذشت 4 دهه میتوان فهمید که کدام یک از این دو تحلیل واقع بینانه است. تحلیل غربگراها و غربی‌ها واقع بینانه است، ما متوهمیم، یا نه تحلیل انقلاب واقع بینانه است، اونا متوهمند. واقعی قصه اینه، انقلاب حرکتش حرکت محکمی است. شما جوانها یکی از بزرگترین نشانهاش، شما الان یه جمع نخبه که فقط هم شما نخبه نیستید، نخبه های دیگری هم هست، نخبه های بزرگ معتقد به انقلاب، معتقد به این راه، در حال تلاش و جدیت. بعد از گذشت 4 دهه و بعد از این همه دشمنی و بعد از این همه تبلیغات، دلیل بهتری از این وجود داره برای اینکه نشون بده اون تحلیل، تحلیل غلطی است، تحلیل درست تحلیل انقلاب. پروردگارا ما رو در راه خودت ثابت قدم بده، پروردگارا ما را با هدایت خودت و با توفیق خودت به راه راست در حرکت کامل در بیاد. پروردگارا دشمنان ملت ایران رو منکوب و مغلوب ملت ایران کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شما شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای بودید در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی کشور. نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ایران. خوش آمدید به نوبت شبانگاهی برنامه این شبکه رادیویی. تا ساعت 6 بامداد فردا 28 مهر همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود با پخش برنامه های مختلف و متنوع، که امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید و تا هر زمانی که امکان دارید شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیو ایران باشید.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
گزینه 1. به نام خدا و سلام، من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه یک خوش آمدید. این برنامه مربوط به دانش آموزان و کنکوری هست. به مدت 15 دقیقه با برنامه گزینه یک همراه باشید. امروز یک مشاور زبده همراه ماست. ایراد زاکر مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور، دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، امروز در کنار هیراد زاکر هستیم. هیراد سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آرش احمدی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان هدف طلبای کنکور.
ممنون، سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. خیلی از بچه‌ها هستن که با وجود داشتن معدل‌های خیلی عالی نمیتونن تو کنکور حتی یک بار رتبه قابل قبولی بیارن. مثلا ما داوطلب داریم با معدل 19 یا 20 ولی تو کنکور رتبه 80,000 آورده. چرا این اتفاق میفته؟
خواهش میکنم ببینید، حتی اصلا ما امتحانات مدرسه رو بذاریم کنار که خیلی تو کنکور نقشی نداره، بریم سراغ امتحانات نهایی که تو کنکور تأثیر گذار. ببینید امتحانات نهایی به شکل هماهنگ کشوری برگزار میشه، آموزش و پرورش سوالات رو طراحی میکنه و یه بخشی از کنکوره. مثلا امتحان مدرسه نیست که از جزوه معلم بیاد، ما شب جزوه رو حفظ کنیم فردا هم اونا رو ببینیم 20 بگیریم. یعنی واقعا سوالات جوندار درست حسابیه، برای همه یکیه، توی یه روز و ساعت مشخص برگزار میشه و میگم بخشی از کنکوره. امسال که تازه تاثیر معدل مثبت بوده، خرداد همین 1401 اگر نگاه بکنید، بیش از 35,000 نفر توی رشته تجربی معدل بالای 19 آوردن. خب این بچه‌ها واقعا با سوادن دیگه. میگم تو امتحان نهایی هم چه معدلی آوردن. یعنی من نمیخوام بگم حالا تک تک تستای کنکور این بچه‌ها بلدن، نه، ولی به جرئت بهتون میگم این بچه‌ها 70% سوالات کنکور رو بلدن. یعنی تو خونه که تست میزنن همیشه بالای 70. حالا اگر شما سر جلسه کنکور میانگین 70% بزنید، همه درسات رو بزنید 70، رتبه چند میشه؟ در بدترین حال از زیر 300، حتی احتمال خیلی قوی از زیر 200 هم بشه داوطلب. چه اتفاقی افتاد؟ بیش از 35,000 نفرن که 70% سوالا رو بلدن، اما فقط 200-300 نفرن که 70% میزنن. خب چرا اینجوری میشه؟ چرا داوطلبی که رفته امتحان نهایی داده معدلش شده 19 و 80، 10 روز بعدش تو کنکور شرکت میکنه رتبهش میشه 80,000؟ آیا تو 10 روز هوش و سواد و استعدادش از بین رفته؟
نه
نه، شرایط این دوتا امتحان با هم فرق میکنه که نتیجه اینقدر تغییر کرده. خب مهمترین این تفاوت شرایط هم بحث محدودیت زمانه.
دقیقا.
ببینی ما تو امتحان نهایی برای هر سال ریاضی رو بخت داریم، بس خودمون راحت حل میکنیم میریم جلو. توی کنکور اولا سطح سوالات خیلی بالاتر نسبت به نهایی، ثانیا هر سوال ریاضی 90 ثانیه وقت داره، 1.5 دقیقه، فیزیک 73 ثانیه، شیمی 1 دقیقه. تو این تایم باید داوطلب تست بزنه. خب آیا این با هر راه حلی امکان پذیره؟ یعنی ببینیم بچه برن آزمایش کنن. برو همین الان توی که داری صدای منو میشنوی کتاب تست رو باز کن، بذار جلوت، پاسخ تشریحش رو بیار، یه مسئله بیار دیگه، شروع کن از روی روش تشریحی رونویسی کن، ببین چقدر طول میکشه. یعنی شما داری کپی فقط میکنی از روی جواب، 3-4 دقیقه طول میکشه. اینو چجوری میخوای سر جلسه کنکور زیر 1 دقیقه حل کنی؟ خب این راه حله باید عوض شه. این راه حله برای امتحان نهایی خیلی خوبه، بعد اونجا به کار ببری، اما علاوه بر این روش تشریحی بعد برای کنکور راه حل‌های کوتاه تستی هم بلد باشی که بتونی تو زمان قانونی سوال حل کنی. یعنی داشتن سواد شرط لازمه، شرط کافی نیست. باید راه حل‌های کوتاه تستی هم بلد باشیم. دقیقاً ما همین مشکل رو داشتیم با علیرضا خیرخواه، معدلش 19.18، بسیار درس خون، بسیار حرفه‌ای پیش می‌رفت، اما تو کنکور 98 رتبه شد 10